بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
پاپ رهبر کلیسای کاتولیک در پیام خود به مناسبت عید کریسمس از رهبران جهان خواست به مناقشات جهانی پایان دهند. انفجار انتحاری در عراق دست کم 20 کشته بر جای گذاشت. و خانواده امدادین باقی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق مدنی طی نامه‌ای خواهان آزادی او از زندان شدند. سلام بر شنوندگان رادیو فردا، عصرتون خوش. امروز سه‌شنبه 4 دی 1386 خورشیدی و 25 ماه دسامبر از سال 2007 میلادی است. ساعت 18:30 به وقت تهران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید به مدت یک ساعت. در این مجله شامگاهی من مریم منظوری همراه با همکارانم با مجموعه‌ای از تازه‌ترین خبرها، گزارش و گفتگو درباره مهم‌ترین رویدادهای ایران و جهان در کنار شما خواهیم بود. پیش از آنکه گزارش‌های امروز مجله شامگاهی را تقدیمتان کنیم، همکارم بهروز کارونی فشرده‌ای از مهمترین و تازه‌ترین خبرهای جهان را به آگاهی می‌رساند.
پاپ بنedict 16 رهبر کلیسای کاتولیک در پیام خود به مناسبت عید کریسمس رهبران جهان را فراخواند تا با آنچه عقلانیت و شجاعت نامید به مناقشات جهانی از جمله درگیری‌های افغانستان و عراق پایان دهند. پاپ در پیام خود که به روال سنتی از بالکن کلیسای سنت پیترز واتیکان خطاب به ده ها هزار نفر از حضار ایراد شد، گفت تنش‌های مذهبی و سیاسی و اشکال متفاوت بی‌عدالتی و تبعیض بافت درونی بسیاری از کشورها را متزلزل کرده و به تلخی روابط بین‌المللی می‌انجامد. سخنرانی پاپ به طور زنده در 57 کشور جهان پخش می‌شد. دست کم 20 نفر در انفجاری انتحاری در شهر بیجی واقع در شمال عراق کشته شدند. شمار زخمی ها در این سوی قصد نیست 80 نفر اعلام شده است. هدف این انفجار یک ایستگاه بازرسی در نزدیکی مجتمع مسکونی کارکنان شرکت نفت شمال عراق بود. خانواده امدادالدین باقی، روزنامه‌نگار زندانی و رئیس انجمن حمایت از زندانیان در ایران، طی نامه‌ای خواستار آزاد شدن وی از زندان شدند. در این نامه آمده است که با وجود گذشت 74 روز از بازداشت آقای باقی، هیچ کس پاسخگوی وضعیت وی در زندان نیست. به گفته خانواده امدادالدین باقی، این روزنامه‌نگار از تاریخ 20 مهر ماه گذشته تا کنون به طور انفرادی در بازداشتگاه امنیتی زندان اوین به سر می‌برد و مسئولان زندان برای اینکه گفته نشود آقای باقی در سلول انفرادی است، هر از چند گاهی یکی دیگر از زندانیان را در کنار وی جای می‌دهند. خانواده امدادالدین باقی همچنین میگویند که با وجود دستور قاضی پرونده برای تجدید نظر در پرونده یک سال حبس او، مسئولان از اعزام وی به دادگاه تجدید نظر خودداری میکنند. دادگاه انقلاب تهران امدادالدین باقی، کوشنده فعال حقوق مدنی ایران، را به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به 2 سال زندان و به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی به 1 سال حبس محکوم کرده است. بر اساس شنیده‌ها، سپیده پوراقایی از فعالان حقوق بشر که 18 شهریور ماه گذشته در منزلش در کرج بازداشت شده بود، به قید کفالت از زندان آزاد شد. خانم پوراقایی از مدت 111 روز زندان خود حدود 1 ماه را در سلول انفرادی گذراند. اتهام این فعال حقوق بشر که عضو حزب دموکرات ایران بوده، اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در گروه غیرقانونی عنوان شده است. علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، امروز گفت پرونده زهرا بنی یعقوب، دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه همدان، بر اساس شکایت والدین او به دادسرای همدان ارجاع شده و برای 3 متهم پرونده قرار وثیقه صادر شده است. زهرا بنی یعقوب مهر ماه گذشته به اتهام ارتکاب آنچه که مسئولان دادستانی همدان آن را ارتکاب جرم مشهود در یکی از پارک‌های این شهر خواندند، توسط ماموران امر به معروف بازداشت شد و چند روز بعد اعلام شد که او در بازداشتگاه نیروی انتظامی خودکشی کرده است. شیرین عبادی، وکیل خانواده زهرا بنی یعقوب، از مقامات قضایی خواسته است پرونده موکلش را برای رسیدگی از همدان به تهران بفرستند. به گزارش خبرگزاری‌ها، یک مقام افغان که نامش فاش نشده گفته است 2 شهروند بریتانیا به اتهام ارتکاب اعمال مغایر با امنیت افغانستان 5 روز پیش در این کشور بازداشت شده.
با سپاس، بهروز کارونی بود با مروری بر اخبار امروز ایران و جهان. آنچه در ادامه مجله شامگاهی امروز خواهیم شنید. یک مقام رسمی عراقی از ابراز تمایل جمهوری اسلامی ایران برای ادامه مذاکرات تهران واشنگتن درباره مسئله عراق خبر داد. از همکاری‌های نظامی میان ایران و روسیه در زمینه معامله تجهیزات جنگی اظهارات یک تحلیلگر سیاسی را می‌شنویم. تصویب یک فوریت طرح جدید کلیات ارث در مجلس شورای اسلامی، سخنان کارشناسان را خواهیم شنید. اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد از آنچه که سیاست مشت آهنین دولت در قبال دانشگاه‌ها نامیدند انتقاد کردند. جزئیات بیشتری را درباره حملات اخیر دولت ترکیه به مواضع حزب کارگران کردستان ترکیه در شمال عراق می‌شنویم در گفتگو با یک روزنامه‌نگار. و بنا به محاسبات ستاره‌شناسان، کره مریخ در اواخر ماه آینده میلادی در خطر برخورد با یک سنگ آسمانی قرار می‌گیرد. همه اینها همراه با گزارش‌های بیشتر در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. یک مقام رسمی در عراق گفته است که جمهوری اسلامی ایران برای ادامه گفتگوهای تهران واشنگتن بر سر مسئله عراق ابراز تمایل کرده است. در همین حال و از سوی دیگر وزیر خارجه ایران گفته است که جمهوری اسلامی هیچ پیش شرطی را برای انجام مذاکره مستقیم با آمریکا بر سر مسائل دو جانبه نمیپذیرد. نیوشا باقراتی گزارش میدهد.
ایران خواهان برگزاری دور جدید گفتگو با آمریکا در سطوح بالای دیپلماتیک است. سامی العسکری، مشاور نوری المالکی، نخست وزیر عراق، با اعلام این مطلب گفته است جمهوری اسلامی مصر است این گفتگو در سطح سفرای دو کشور در عراق و نه پایین تر از آن برگزار شود. اسوشیتد پرس نوشته است که به گفته آقای عسکری، تهران همچنین خواستار مشخص شدن دستور کار روشنی برای مذاکرات شده. جمهوری اسلامی ایران هنوز واکنشی به این خبر نشان نداده، اما در اظهار نظری جداگانه و در خصوص بحث گفتگوی ایران و آمریکا، وزیر خارجه جمهوری اسلامی منوچهر متکی گفته است مقامات آمریکایی پس از انتشار گزارش سازمان‌های اطلاعاتی این کشور از گفتگوی مشروط با جمهوری اسلامی ایران سخن گفتند، ولی ما هیچ پیش شرطی را نمی‌پذیریم. برآورد ملی اطلاعاتی آمریکا که کمتر از یک ماه پیش منتشر شد، حاکی از آن بود که جمهوری اسلامی آنچه را برنامه ساخت سلاح اتمی خوانده شده در سال 2003 میلادی متوقف کرده است. اظهارات این مقام جمهوری اسلامی سه روز پس از سخنان کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا ابراز می شود. خانم رایس گفته بود واشنگتن حاضر است با ایران درباره مسائل دو جانبه گفتگو کند، مشروط بر اینکه تهران برنامه هسته‌ای خود را ابتدا به حال تعلیق درآورد. در همین حال در واشنگتن تام کیسی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفته است که گفتگوهای ایران، آمریکا، عراق احتمالاً تا چند هفته دیگر آغاز می‌شود. گفتگوهایی که البته به گفته آقای کیسی محورش همچون مذاکرات پیشین منحصر به مسئله امنیت عراق خواهد بود. به رغم اینکه ایران و آمریکا از حدود 3 دهه پیش و به دنبال گروگانگیری در سفارت ایالات متحده در تهران روابط دیپلماتیک با یکدیگر ندارند، ولی سفرای دو کشور در عراق و همچنین کارشناسان امنیتی این کشورها تاکنون 3 دور مذاکره رسمی را در سال جاری در بغداد انجام دادند. گرچه این مذاکرات تنها حول محور کاهش خشونت‌ها در عراق بوده و ربطی به روابط دو جانبه تهران واشنگتن نداشته، ولی از دید ناظران سیاسی آنچه که مسلم است تابوی انجام گفتگو میان طرفین را شکسته است.
یک مقام رسمی عراقی از ابراز تمایل جمهوری اسلامی ایران برای ادامه مذاکرات تهران واشنگتن درباره مسئله عراق خبر داده است. گزارش نیوشا بقراتی بود. روزنامه کمرسانت چاپ مسکو از آغاز مذاکرات برای همکاری ایران و روسیه در زمینه معامله تجهیزات جنگی خبر داده است. در همین حال به نوشته روزنامه همشهری، میخائیل دمیتریوف، رئیس سرویس فدرال همکاری‌های نظامی فنی روسیه، روز شنبه اول دی ماه با همین هدف همراه با هیئتی به تهران سفر کرد. روزنامه کمرسانت روز دوشنبه به نقل از میخائیل دمیتریوف نوشت گزارش سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا که نشان می‌دهد ایران 4 سال پیش تلاش برای دستیابی به بمب اتمی را کنار گذاشته، مذاکره با ایران برای فروش تسلیحات جنگی را امکان پذیر ساخته است. روسیه سال گذشته در قالب یک قرارداد 700 میلیون دلاری سیستم دفاع موشکی به نام تور M1 را در اختیار ایران قرار داد. به گفته مقامات روس، تور M یک سیستم دفاعی معمولی زمین به هواست. اما میخائیل دمیتریوف در مصاحبه اخیر از فروش تجهیزات جنگی تازه سخن گفته که به گفته تحلیلگران که به گفته تحلیلگران قطعنامه 1737 سازمان ملل فروش آنها را به ایران منع کرده است. دکتر رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه گلاسکو در اسکاتلند در گفتگو با رادیو فردا از محدودیت‌های فروش این تجهیزات جنگی بیشتر می‌گوید.
با توجه به قطعنامه 1747 صادرات اسلحه از جانب ایران منع شده و فروش اسلحه حساس به ایران هم از طرف کشورهای خارجی منع شده، به خصوص سلاحایی که بتونه جنبه پرتابی داشته باشه و یا در توسعه اتمی ایران مورد استفاده قرار بگیره. بخشی از سلاحایی که در لیست مورد اشاره روس‌ها قرار گرفته و احتمالاً با مقامات ایران موضوع خریدش صحبت شده میتونه شامل این بند باشه. مثلا موشک‌های نوع S-300 اون مورد اشاره قرار گرفته، اگرچه یک موشک ضد هوایی است، زمین به هواست، با برد 120 تا 150 کیلومتر، میتونه در صورت تغییر شکل پیدا کردن به عنوان وسیله پرتابی سلاح‌های تاکتیکی اتمی مورد استفاده قرار بگیره. بنابراین میتونه مشمول تحریم‌های قطعنامه 1747 باشه و فروشش اجازه داده نشه.
آقای دیمیتریف گفتن که بعد از انتشار گزارش سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا مبنی بر این که ایران 4 سال پیش تلاش برای دستیابی به بمب اتم رو کنار گذاشته، در حال حاضر روسیه مجاز می‌بینه در مورد فروش تسلیحات جنگی با ایران مذاکره کنه. روسیه تا چه حد می‌تونه با توسل به گزارش NIE محدودیت‌هایی که قطعنامه‌ها برای ایران ایجاد کردن رو نادیده بگیره؟
تحلیل این جنرال روسی یک تحلیل شخصی است. قطعنامه سازمان ملل متحد و شورای امنیت رو با بیانیه سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، من جمله بیانیه اخیر، نمیشه نقض کرد. ایشون استنباط شخصیش میگه و انتظار داره که فشارها برای فروش اسلحه به ایران کاهش پیدا بکنه، ولی همونطور که عرض کردم انتشار این قطعنامه به هیچ وجه نمیتونه ناقض مفاد قطعنامه قانونی شورای امنیت باشه و تنها شورای امنیته که میتونه این قطعنامه رو پس بگیره یا نقض کنه یا تغییر بده.
گزارش هایی هست مبنی بر این که کارشناسان نظامی روسیه مشغول آموزش نظامیان ایرانی هستند. همینطور آقای دیمیتریف صحبت از فروش موتور روسی برای نصب روی جنگنده های آذرخش ساخت ایران کردند. آیا روسیه با توجه به تحریم هایی که ایران باش مواجه هست میتونه این نوع همکاری ها رو با ایران داشته باشه؟
در مورد توسعه صنایع هوایی ایران، ایران میخواد که از روس‌ها در این مورد کمک بگیره. در مورد هواپیمای آذرخش، خب ایران ممکن است قابلیت تولید بدنه اون رو داشته باشه، ولی برای تولید موتور جت یقینا احتیاج به کمک خارجی داره که روس‌ها میتونن در این مورد کمک بکنن. ولی برای خریدهای دیگه باید ببینیم که ضمن اینکه فشارهای آمریکا، فشارهای شورای امنیت همچنان وجود داره، آیا اون چیزهایی که ایران از روس‌ها می‌خره واقعا قابلیت این خرید رو دارن یا نه. ولی معلوم نیست که ایران آیا از این نوع پیشرفته هواپیما خواهد گرفت و یا از انواع قدیمی تر و با قابلیت های کمتر و فقط در جهت دادن امتیاز اقتصادی به روسا و در تنگنا بودن برای تهیه ابزار دفاعی متوسل به روسا شدن و به اصطلاح چیزهایی خریدن که خیلی کاربرد نداره.
آقای دیمیتریف صحبت از این کردن که مسکو این همکاری ها رو با هدف حفظ توازن قوا در منطقه داره انجام میده، اما این همکاری ها با مخالفت آمریکا روبرو شده. آمریکا برعکس میگه که همکاری نظامی روسیه و ایران توازن قدرت در منطقه رو به هم میزنه. حالا با توجه به اینکه شما میفرمایید تجهیزات جنگی که ایران از روسیه میخره چندان هم کاربرد نظامی آنچنانی و قوی نداره، این موضع‌گیری آمریکا تا چه حد مستدل هست؟
آمریکا و روسیه هر دو صادرکننده اسلحه هستند و هر دو میخوان که بازارهاشون در منطقه محفوظ بمونه. از یک جهت شاید گفته آمریکایی‌ها خیلی حتی در جهت تامین خواسته های اونها هم نیست، چرا که اگر ایران رو از طریق روسا ببینن تقویت میشه، بازار بهتری برای صادرات سلاح‌های خود اونها در بخش دیگری از منطقه خلیج فارس فراهم خواهد شد، نظیر قراردادهایی که با عربستان سعودی، امارات، قطر و کویت بستند و حالا بازار خوبی در عراق پیدا کردن برای صادرات اسلحه‌شون. و به هر حال کشورهای دیگه هم برای تامین نیازهای دفاعیشون و تقویت ظرفیت دفاعیشون احتیاج به خرید دارن و ایران تنها محل خرید اسلحه‌اش به علت تحریم فروش اسلحه از جانب اروپای غربی و آمریکا به هیچ کجای دیگه به غیر از روس‌ها و چینی‌ها نمیتونه رو بکنه. صنایع موشکی رو با کمک کره شمالی و حالا بخشی از تسلیحات هوایی و دریایی رو میخواد که از جانب روس‌ها و تا حدود چینی‌ها منابع تأمینش رو به اصطلاح فراهم بکنه. و استدلال آمریکایی ها در این مورد خیلی پای و اساس نداره، ولی مشکل ایران این است که با قطعنامه های تنبیهی شورای امنیت سازمان ملل متحد روبرو هست و آمریکا میتونه با توسل به این قطعنامه ها تا حدودی جلوی اجرای این قراردادها رو بگیره و مانع اون بشه.
آغاز مذاکرات برای همکاری ایران و روسیه در زمینه معامله تجهیزات جنگی. گفتگوی سعیده هاشمی بود با دکتر رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه در اسکاتلند.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود داره. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
در حالی که دوره هفتم مجلس شورای اسلامی به پایان کار خود نزدیک می شود، نمایندگان مجلس کلیات طرح ارث جدیدی را با یک فوریت تصویب کردند. در صورتی که این طرح به تصویب نهایی برسد و به صورت قانون درآید، زنان پس از مرگ شوهر از همه دارایی و املاک او سهم می برند. طرح جدید سهم الارث گرچه هنوز به گفته حقوقدانان و فعالان حقوق زنان کمبودهایی دارد، گامی در جهت بهبود و تغییر قوانین تبعیض‌آمیز است. در این باره شیرین فامیلی، نظر مهرنگیز کار، حقوقدان و نویسنده، و نسرین افسلی، فعال جنبش زنان را پرسیده است.
مجلس شورای اسلامی به کلیات طرحی رأی داده است که در صورت تصویب نهایی آن، زنها هم می توانند مانند مردها از کل دارایی همسرشان ارث ببرند. بر اساس قانون سهم الارث موجود، در صورت فوت زن، شوهر از تمام اموال زن ارث می‌برد. اما وقتی شوهر فوت می‌کند، زن فقط از بعضی اموال شوهر ارث می‌برد. از زمین و یا از عرصه، یعنی زمینی که خانه روی آن بنا شده، ارث نمی‌برد. از زمین‌های مزروعی و کشاورزی شوهر که گاه زن تمام عمر بر روی آن کار کرده، ارث نمی‌برد. فقط از اموال منقول و از قیمت اعیانی، یعنی آن چیزهایی که بر روی زمین ساخته شده، ارث می‌برد. این قانون ارث مورد انتقاد حقوقدانان است و می‌گویند قانونگذاران حق برابر زنان را نادیده گرفتند. مهرنگیز کار، حقوقدان و نویسنده، این قانون را ظالمانه توصیف می‌کند.
ظالمانه از این جهت که اولا یک هشتم سهم بر زن، ثانیاً فقط از اموال منقول و اعیانی یعنی بنا سهم میبره، و ثالثاً این که اگر مرد بیش از یک زن داشته باشه، مثلا اگر مرد 3 زن داشته باشه، همین یک هشتم بین این 3 زن به طور مساوی تقسیم میشه. یعنی اینجا باز قانونگذار بابت عیش و عشرت مرد و اینکه زنهای دیگری رو به عقد خودش درآورده، زنها رو تنبیه میکنه و مجازات میکنه، مخصوصا زن اولو، برای اینکه همواره گفتن که اینها اسلامیه، همواره گفتن که این احکام اسلامی رو ما نمیتونیم تغییر بدیم، در حالی که اهل تسنن ابدا چنین شرطی رو قائل نیستن. البته یک هشتم هست در قوانینشون، ولی زن از تمام اموال شوهرش همواره ارث برده و هرگز هم این موضوع غیر اسلامی تلقی نشده.
فعالان جنبش زنان ایران طی سالهای اخیر با براه‌اندازی کارسازهایی همچون کمپین 1,000,000 امضا، خواستار تغییر قوانین تبعیض‌آمیز در جمهوری اسلامی هستند. یکی از قوانین تبعیض‌آمیز به گفته آنها قانون ارث بری زن از مرد است. تصویب یک فوریت طرح جدید ارث در مجلس شورای اسلامی به گفته نسرین افضلی، فعال جنبش زنان، گرچه در آستانه انتخابات مجلس با هدفهای انتخاباتی انجام می‌گیرد، اما تأییدی است بر مشروعیت خواستهای زنان.
خودش دستاوردی به همون میده که جنبش زنان تونسته حالا خواستهاشو تا یه حدی به این مشروعیتی برسونه که همچین استفاده ارزش برده بشه. ولی با توجه به اشکالات زیادی که تو قانون هستش، در واقع این هنوز تو گفت گام اوله. یعنی ما قوانینمون اینقدر اشکالاتی داره که بس حالا این طرح ارث اگه تبدیل به قانون بشه، یه بخش کوچیکی از مشکل رو در واقع حل میکنه. این قانون در واقع فقط ازدواج دائم رو در بر میگیره. میدونیم که در ازدواج موقت زن هیچ ارثی از شوهرش نمیبره. یا حالا با توجه به اینکه ما قوانین چند همسری و ازدواج مجدد مرد هم داره، تا تحصیل میشه، میبینیم که اگه مرد چند همسر داشته باشه، همین اسی هم که الان هست به زن میرسه بین همه اون زنها تقسیم میشه و خب مقدار این نتیجه به زن میرسه. زنی که 20 سال 30 سال با همسر زندگی کرده، بعد از این 20 سال اگه مرد بره همسر دیگه ای بگیره، این ارثی که به این دو تا زن میرسه یک اندازه است.
فعالان جنبش زنان میگویند باید دید که آیا بالاخره این طرح با تمام کمبودها به تصویب نهایی خواهد رسید یا خیر.
تصویب یک وریت طرح جدید سهم الارث در مجلس هفتم که به موجب آن زن پس از مرگ شوهر همه دارایی و املاک او سهم میبرد، گزارش شیرین فامیلی را شنیدیم. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران از آنچه که سیاست مشت آهنین دولت در قبال دانشگاه‌ها، دانشجویان منتقد و انجمن‌های اسلامی نامید انتقاد کرد. همزمان جمعی از دانشجویان دانشگاه اصفهان در اعتراض به احکام انضباطی صادر شده در این دانشگاه دست به تحصن و اعتصاب قضا زدند. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری آفتاب، در نامه انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس به محمود احمدی نژاد از اخراج و بازنشستگی اجباری اساتید و محروم کردن دانشجویان منتقد از تحصیل انتقاد شده است. اشاره این نامه به بازنشستگی اجباری و اخراج اساتیدی مانند محسن کدیور، حسین بشیری، هادی سمتی و سعید حجاریان و همچنین محروم کردن دانشجویان از ادامه تحصیل و احضار آنان به کمیته‌های انضباطی بوده است. بازنشستگی اجباری و اخراج اساتید و نیز محروم کردن دانشجویان از ادامه تحصیل با اعتراض گسترده دانشجویان و گروه‌های سیاسی در این مواجه شد، اما این اعتراض‌ها نتیجه در بر نداشت و در نهایت حکم رسمی اخراج اساتید مزبور به آنان ابلاغ شد و در این حال برخورد قضایی امنیتی با دانشجویان در دانشگاه‌های ایران ادامه دارد. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس در نامه خود به رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین با اشاره به برخوردهای سلیقه‌ای و محدودیت‌های فراوان فرهنگی و اجتماعی از سوی دولت در محیط دانشگاه‌ها که به رویه معمول تبدیل شده نوشته است: عملکرد مدیران وزارت علوم آنچنان عرصه را بر دانشگاهیان تنگ کرده که مهاجرت به خارج از ایران به کلید واژه گفتگوهای دانشجویی تبدیل شده و روند فرار مغزها بیش از همیشه شتاب گرفته است. در همین حال به گزارش سایت ادوار نیوز، ارگان سازمان ادوار تحکیم وحدت، جمعی از دانشجویان دانشگاه اصفهان در اعتراض به احکام انضباطی صادر شده در این دانشگاه دست به تحصن و اعتصاب قضا زدند. این دانشجویان با صدور اطلاعیه‌ای با اشاره به آنچه که دانشجو ستیزی دولت و قل و قمع دانشجویان برابری طلب و آزادی خواه نامیده اند، خواستار عذرخواهی رسمی و کتبی کمیته انضباطی و مسئولان دانشگاه اصفهان به خاطر احضارهای بی‌رویه دانشجویان شدند. این دانشجویان همچنین خواستار برگزاری انتخابات شورای صنفی و انجمن اسلامی دانشجویان بدون دخالت مسئولان دانشگاه اصفهان و بدون هیچ قید و شرطی شدند.
نامه انتقادی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس به محمود احمدی نژاد، گزارش بهروز کارونی را شنیدیم.
شنوندگان گرامی، برای اینکه صدای رادیو فردا را روی امواج کوتاه بهتر بشنوید و بتوانید به مجله شامگاهی ما گوش کنید، از 9 آذر ماه صدای رادیو فردا روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9785 کیلوهرتز، تکرار می کنم، روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9785 کیلوهرتز نیز پخش می شود. صدای رادیو فردا را از ساعت 18:30 دقیقه می توانید روی امواج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز نیز بشنوید.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. یادآوری می‌کنم که وبسایت رادیو فردا در ایران از سوی مقامات حکومتی مسدود شده و برای دسترسی آزاد به اخبار و اطلاعات و آگاهی از طول موج پخش برنامه‌های رادیو فردا، از تازه‌ترین فیلترشکن رادیو فردا استفاده کنید. zarrebin.com آدرس تازه‌ترین فیلترشکن رادیو فردا است. zarrebin.com. به گزارشی دیگر توجه کنید. در چند روز اخیر حملات نظامی دولت ترکیه به مواضع حزب کارگران کردستان ترکیه در خاک عراق ادامه داشته که در این میان برخی شبه نظامیان ساکن در کوهستان‌های قندیل که مخفیگاه نیروهای پکاکا نیز هست، آسیب دیدند. مسعود بارزانی رئیس منطقه خودمختار کردستان عراق به ترکیه هشدار داده که حملات هوایی خود را به مواضع پکاکا در شمال عراق متوقف سازد و جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق گفت شکایت رسمی عراق از این حملات به سفیر ترکیه در بغداد تسلیم شده است. همزمان سخنگوی دولت ترکیه اعلام کرده است که این حملات تا محو شورشیان پکاکا ادامه خواهد داشت. ریبور کریم ولی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آغاز گفتگویی که ساعتی پیش با او داشتم میگوید حملات اخیر ترکیه به شمال عراق برای دولت منطقه‌ای کردستان امری پیش‌بینی شده بود. ریبور کریم ولی روزنامه‌نگار در اربیل:
در دو ماه اخیر این موضوع بسیار جدی در ترکیه بحث می‌شد. در این باره با آمریکا هماهنگی کرده بودند که به مواضع پکاکا در منطقه کردستان عراق حمله بشه. مناقشه بر سر این بود چه جور حمله‌ای بشه. آیا نیروهای زمینی ترکیه به صورت وسیع وارد خاک کردستان عراق بشن یا اینکه به طور محدود به طوری که الان میشه در مناطقی اونها رو با هواپیماها یا با توپ و یا با موشک مورد حمله قرار بدن؟ با اون منطقه تحت کنترل حکومت منطقه کردستان نیست واقعا، اما مردم کردستان عراق تو منطقه ساکن هستند.
واکنش های دیگه ای که احتمالاً از طرف مقامات کردستان عراق یا به طور کلی دولت عراق انجام شده در این چند روز چه واکنش هایی بوده؟ آیا تأثیری اصولا خواهد ببین. داشت در این روند؟
از آغاز این بحرانی که شروع شد همیشه حکومت منطقه کردستان آمادگی همکاری خودش رو با ترکیه در راستای حل مسالمت‌آمیز این قضیه اعلام کرده و حتی در این خصوص پیشنهادهایی هم به آمریکا، به سازمان ملل و به دیگر کشورها دادن که حاضرن با ترکیه همکاری کنن در این راستا. حکومت عراق اونطوری که الان کشف شده، آقای مالکی در سفر خودش به آنکارا با ترکیه یک یادداشتی امضا کرده که موافق این هست که به منطقه کردستان حمله نظامی بشه.
آقای کریم ولی میشه به تاریخ امضا شدن این یادداشت تفاهم اشاره کنیم؟
در ماه آگوست امسال آقای نوری مالکی نخست وزیر عراق به ترکیه سفر کردن. اگرچه در اون مذاکراتی که داشتن این موضوع حمله نظامی ترکیه به کردستان برای مبارزه با پکاکا امضا نشد میان دو طرف، اما بعد از اون یک هیئتی به ریاست وزیر کشور عراق بدون اینکه از حکومت منطقه کردستان هیچ کسی داخل این هیئت باشه این یادداشت تفاهم رو امضا کردن.
توضیحات ریبوار کریم ولی روزنامه نگار در اربیل را درباره تنش‌های اخیر میان ترکیه و نیروهای پکاکا در شمال عراق شنیدیم. به گزارش دیگر توجه کنید. بر پایه محاسبات ستاره‌شناسان، کره مریخ ممکن است در آخر ماه آینده در خطر برخورد با یک سنگ آسمانی قرار گیرد. به نوشته نشریه اینترنتی تایمز آنلاین، این سنگ آسمانی که به تازگی کشف شده 5DW2007 نامگذاری شده و قطر آن به 100 متر میرسد. آرمان مصطفی و جزئیات بیشتر.
احتمال اصابت این سنگ آسمانی با کره بهرام یا مریخ در روز 30 ژانویه 2008 یک در 75 یا به عبارت دیگر 1.3% است. چنانچه این سنگ آسمانی در روز 30 ژانویه به مریخ اصابت کند، موجب انفجاری معادل با چندین مگاتون TNT خواهد شد. استیو چلسی، یکی از ستاره شناسان متخصص اشیاء نزدیک به زمین در لابراتوار ناسا میگوید این احتمالات بسیار غیر معمولند. ما می دانیم که این سنگ از کنار کره مریخ می گذرد و به احتمال زیاد آن را رد می کند. اما احتمال اصابت نیز وجود دارد. تایمز آنلاین می نویسد اگر این شهاب به کره بهرام یا مریخ برخورد کند، ستاره شناسان فرصتی پیدا خواهند کرد تا تأثیرات آن را مطالعه و بررسی کنند. اندازه این سنگ آسمانی مشابه شهابی است که در سال 1908، به تونگوسکا در سیبری اصابت کرد و تقریباً 80 میلیون درخت را در مساحت 810 مایل مربع از جا کند. اگر شهاب تونگوسکا به یک شهر اصابت کرده بود، آن را کاملاً نابود می‌کرد. با این حال تأثیر آن در مقایسه با شهابی که 65 میلیون سال پیش در مکزیک به زمین خورد و موجب تحولات ناگهانی و عمده در سراسر جهان و از جمله موجب از بین رفتن احتمالی دایناسورها شد، بسیار کوچک است. آن شهاب 10 کیلومتر قطر داشت و 100 برابر بزرگتر از این سنگ آسمانی بود که احتمال دارد با مریخ برخورد کند. اکنون فاصله بهرام با زمین بسیار کم است. در حال حاضر کره بهرام پس از کره ماه روشن‌ترین شیء قابل مشاهده در تاریکی شب در آسمان است.
به چهارمین سال روز وقوع زمین لرزه بم نزدیک می شویم. اگر این سانحه بر زندگی شما تأثیری گذاشته، احساسات و عواطف یا نظرات خود را با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارید. 00420221124113 شماره تلفن پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا است.
این رادیو فردا است.
شنونده بخش دوم مجله شامگاهی امروز رادیو فردا هستید. ساعت 19 به وقت تهران و 16:30 به وقت اروپای مرکزی است. از کسانی که در نیم ساعت گذشته ما را همراهی کردند سپاسگزاریم و سلام می‌کنم به شمایی که تازه به ما پیوسته اید. پیش از آن که مجله شامگاهی را ادامه دهیم، بهروز کارونی مروری دارد بر مهمترین خبرهای جهان تا این لحظه.
پاپ بندیکت 16 رهبر کلیسای کاتولیک در پیام خود به مناسبت عید کریسمس رهبران جهان را فرا خواند تا با آنچه عقلانیت و شجاعت نامید به مناقشات جهانی از جمله درگیری‌های افغانستان و عراق پایان دهند. دست کم 20 نفر در انفجار انتحاری در شهر بیجی واقع در شمال عراق کشته شدند. شمار زخمی‌ها در این سوی قصد نیز 80 نفر اعلام شده است. خانواده عمادالدین باقی، روزنامه‌نگار زندانی و رئیس انجمن حمایت از زندانیان در ایران، طی نامه خواستار آزاد شدن وی از زندان شدند. در این نامه آمده است که با وجود گذشت 74 روز از بازداشت آقای باقی، هیچ کس پاسخگوی وضعیت وی در زندان نیست. بر اساس گزارش‌ها، سپیده پوراقایی از فعالان حقوق بشر که 18 شهریور ماه گذشته در منزلش در کرج بازداشت شده بود، به قید کفالت از زندان آزاد شد. خانم پوراقایی از مدت 111 روز زندان خود حدود 1 ماه را در سلول انفرادی گذراند. علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، امروز گفت پرونده زهرا بنی یعقوب، دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه همدان، بر اساس شکایت والدین او به دادسرای همدان ارجاع شده و برای 3 متهم پرونده قرار وثیقه صادر شده است. زهرا بنی یعقوب مهر ماه گذشته به اتهام ارتکاب آنچه که مسئولان دادستانی همدان آن را ارتکاب جرم مشهود در یکی از پارک‌های این شهر خواندند، توسط ماموران امر به معروف بازداشت شد و چند روز بعد اعلام شد که او در بازداشتگاه نیروی انتظامی خودکشی کرده است. شیرین نبادی، وکیل خانواده زهرا بنی یعقوب، از مقام‌های قضایی خواسته است پرونده موکلش را برای رسیدگی از همدان به تهران بفرستند. به گزارش خبرگزاری‌ها، یک مقام افغان که نامش فاش نشده گفته است 2 شهروند بریتانیایی به اتهام ارتکاب اعمال مغایر با امنیت افغانستان 5 روز پیش در این کشور بازداشت شدند. حامد کرزای، رئیس جمهوری افغانستان، چند روز پیش از بازداشت 2 خارجی به همین اتهام خبر داده بود. جزئیات اتهام این افراد اعلام نشده و سفارت بریتانیا در کابل میگوید در حال بررسی گزارش‌ها در این زمینه است. علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، امروز گفت هیچ کس نمیتواند برای قاضی رسیدگی کننده به پرونده حسین موسویان از اعضای ارشد سابق هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران تنگ تکلیف کند و تصمیم گیری درباره علنی بودن یا نبودن دادگاه او با قاضی پرونده است. آقای موسویان متهم به جاسوسی و نگهداری اسناد محرمانه است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سخنان آقای جمشیدی در واکنش به اظهارات غلامحسین الهام، سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد، بیان شد که خواهان برگزاری علنی دادگاه شده است. به گفته سرگئی ایوانوف، معاون نخست وزیر روسیه، این کشور در سال گذشته میلادی 7,300,000,000 سلاح به کشورهای دیگر فروخت. این سلاح‌ها به حدود 80 کشور جهان از جمله چین، هند، مالزی، ایران، ونزوئلا، الجزایر و صربستان فروخته شدند. جورج بوش، رئیس جمهوری آمریکا، روز 18 دی‌ماه 8 ژانویه راهی خاورمیانه می‌شود. آقای بوش قرار است در این سفر از اسرائیل، کرانه غربی رود اردن، کویت، بحرین، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و مصر دیدن کند. به دنبال غرق شدن یک کشتی حامل مواد شیمیایی در آب‌های ساحلی کره جنوبی، 14 ملوان آن ناپدید شدند.
با تشکر، مروری بر مهمترین خبرهای ایران و جهان بود تا این لحظه با بهروز کارونی. در ادامه مجله شامگاهی امروز، پیش از آنکه گفتگوی ویژه امشب و تازه‌ترین خبرهای ورزشی را بشنویم، گزارشی را خواهیم شنید درباره آن دسته از دانشجویان و فعالان دانشجویی که هنوز سرنوشتشان مشخص نیست. با گذشت هفته‌ها از بازداشت دانشجویانی که از آنها با عنوان دانشجویان چپگرای آزادی‌خواه و برابری طلب نام برده شده، همچنان سرنوشت تعدادی از آنها در حاله ای از ابهام قرار دارد. اگرچه تعدادی از این دانشجویان در شهرستان‌ها آزاد شده‌اند، اما مقامات امنیتی جمهوری اسلامی درباره وضعیت دانشجویانی که در پایتخت بازداشت شده‌اند، سکوت اختیار کردند. بیش از 20 دانشجویی که خود را آزادی‌خواه و برابری طلب می‌نامند، یک روز پیش از مراسمی که قصد داشتند به مناسبت روز دانشجو در 13 آذر برگزار کنند، توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. ناصر زرافشان، وکیل تعدادی از این دانشجویان که امروز برای پیگیری وضعیت آنان به همراه گروهی دیگر از همکارانش به دادگاه انقلاب مراجعه کرده بود، در این باره با محمد زرقامی گفتگو کرده است. ناصر زرافشان:
با توجه به این که پرونده ها عموماً به شعبه دوم بازپرسی ویژه امنیت ارجاع شده، از به شعبه دوم رفت. وکالتنامه ها رو طبعاً وکالتنامه های تنظیم شده ولی سفید ارائه کردیم برای اینکه به امضای موکلینمون برسه، برای اینکه این وکالت کتبیش برای اینکه رسمیت پیدا کنه تو پرونده قابل ثبت و ضبط باشه باید امضا شده باشه.
در شرایطی که شما و تیم وکلای دانشجوهای بازداشت شده هنوز موفق به دیدار با اونا نشدین، مقامای مسئول این پرونده قول مساعدی دادن که چنین شرایطی رو فراهم کنن؟
آقای بازپرسی شعبه دوم وکالتنامه امضا شده از من خواست. بنده به ایشون عرض کردم که لازمه امضای وکالتنامه ها برای موکلینی که در زندان هستن اینه که ما اونا رو ملاقات کنیم. ملاقاتشون هم موکول به موافقت شما. گفتم خیلی خوب، پس شما وکالت ندارید. به ایشون عرض کردم این دور باطله. ایشون گفتن دور باطل رو شما شروع کرده اید.
واکنش شما به صحبت های ایشون چی بود؟
من عرض کردم چگونه وقتی موکل من دستگیر شده و از زمان دستگیری هیچ کس به او دسترسی نداشته، من باید وکالتنامه امضا شده از داشته باشم. چگونه من دور باطل رو شروع کرده ام؟ در صورت در مورد وکالتنامه ها که زیر بار نمی رفتن، ما درخواست هایی برداشتیم نوشتیم. بنده و همکارانم هر کدوم در مورد تعدادی از دانشجویانی که قرار شده کارشون رو تعقیب بکنن درخواست کردیم که این کار صورت بگیره. و چون این حق قانونی است و از ابتدای دست در واقع این حق رو داره فرد دستگیری شده، ما تعقیب میکنیم. حالا از طریق مراجع دیگه هم، از کانال دیگه قوه قضاییه هم تعقیب میکنیم.
در دیداری که داشتین از مسائل دیگه هم که با این پرونده مرتبط باشه صحبتی به میون اومد؟
ما بیشتر بحثمون امروز بر آقای سعید حبیبی بود، برای اینکه به طور تلویحی اون دادسرا هم اظهار بی‌اطلاعی کرده از سرنوشت ایشون، ولی خب دستگاه کشف و تغییر جرم و دادسرا مسئولیت داره در این زمینه. حتی اگر که در اختیار دادسرا نباشه، باز به عنوان شهروند این مملکت در صلاحیت اون هاست که فرض بکنید کسانی رو بوده باشن ایشون رو، فرض کنید که اتفاق دیگری افتاده باشه، باز هم در صلاحیت این مراجع هست که تکلیف رو روشن بکنن. بیشتر صحبت در این زمینه بود و من باز هم مراجعه خواهم کرد برای اینکه جواب روشن و قطعی در مورد آقای حبیبی بگیرم.
در برخی از وبسایت‌ها و وبلاگ‌های دانشجویی هم عنوان شده که این دانشجوها به اقدام علیه امنیت ملی متهم شدن. آیا این اتهام به صورت رسمی هم به شما اعلام شده؟
اقدام علیه امنیت داخلی کشور یک کلیشه عمومی است. 70 سال توی این مملکت دانشگاه درست شده، هر چه دانشجو دستگیر شده اقدام علیه امنیت داخلی کشور کرده بوده. این قانونی است که زمان رضا شاه تصویب شد، قانون مقدمین علیه امنیت داخلی کشور، بعد هم با تغییر چند کلمه از متن این اون قانون یک جا و یک پارچه آورده شد توی قانون مجازات اسلامی.
گفتگوی محمد زرقامی بود از رادیو فردا با ناصر زرافشان، وکیل مدافع دانشجویان بازداشت شده.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
چهارشنبه ها در مجله شامگاهی،
صدای شما در رادیو فردا.
شنوندگان رادیو فردا، یادآوری میکنم با نزدیک شدن به چهارمین سال روز وقوع زمین لرزه بم، اگر این سانحه بر زندگی شما تأثیری گذاشته، احساسات و عواطف یا نظرات خود را با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. اینکه تأثیر این رویداد بر زندگیتان چیست و وضعیت شهر بم را پس از 4 سال چگونه می‌بینید؟ شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا هست 00420222 ببخشید 00420 02-21-12-41-13. و در اینجا نوبت میرسد به برنامه گفتگوی ویژه که آن را شهران طبری تهیه کرده است. میهمان امشب گفتگوی ویژه هاله افشار، استاد علوم سیاسی و مطالعات جنسیتی در دانشگاه یورک در بریتانیا است که موفق به کسب لقب بارونس نیز شده است. شهران طبری گزارش می‌دهد.
پارلمان بریتانیا مرکب از دو مجلس است، مجلس عوام و مجلس اعیان یا لردها. این پارلمان یکی از قدیمی ترین نهادهای دموکراتیک قانونی شده در جهان است که پایه‌های آن در سال 1215 یعنی حدود 800 سال پیش با صدور فرمان مشهور مگناکارتا از سوی پادشاه وقت بریتانیا بنا نهاده شد. 80 سال پس از آن مجلس لردها تأسیس گشت و 42 سال بعدتر یعنی در سال 1341 برای اولین بار دو مجلس عوام و اعیان به وجود آمد. به تبع طی قرن‌ها تحولات گوناگونی در ساخت و نقش این مجالس صورت گرفت، اما یکی از بزرگترین تغییرات سالهای اخیر با روی کار آمدن حزب کارگر نو در سالهای پایانی قرن 20 بود. تا این موقع لقب لرد یا بارونس معادل آن برای زنان لقبی بود که اگر به کسی داده می شد در بیشتر موارد در خانواده آن فرد باقی می ماند و به فرزندانش منتقل می شد. اما اکنون فقط یک سوم اعضای مجلس اعیان دارای القاب موروثی هستند و بقیه لردها یا بارونس هایی هستند که به اقتضای دانش خود و فقط در زمان حیاتشان به این لقب مفتخر می شوند. اکثریت این لردها اعضای احزاب مختلف بریتانیا هستند و به دلیل دانش و نقش سیاسیشان از سوی حزب خود برای احراز القاب معرفی می شوند. اما عده‌ای نیز به دلیل تخصصهایشان در امور علمی، اجتماعی و یا اقتصادی و تجاری واجد شرایط می شوند که آنها را لردها یا بارونس‌های فراحزبی یا کراسبنچ می خوانند. دولت حزب کارگر همچنین اولین دولتی است که طی 10 سال گذشته القاب لرد و بارونس را به مسلمانان بریتانیایی اعطا کرده. یکی از آنها دکتر هاله افشار، استاد علوم سیاسی و مطالعات جنسی در دانشگاه یورک و ایرانی نسب بریتانیایی است. از سوی رادیو فردا با او گفتگویی داشتم. خانم بارونس افشار، شما رو بعد با این لقب صدا بکنیم. من بعد شما خیلی افتخار خواهش می‌کنم. شما خیلی افتخار آوردید برای ایرونیا. اولین ایرونی هستین، اولین زن ایرونی هستین که در مجلس لردهای انگلستان وارد میشین و به لقب بارونس مفتخر شدید. ممکنه توضیح بدید که چطور شد، چه اتفاقایی افتاد، چه مسائلی منجر به این موفقیت برای شما شد؟
حالا من هنوز خودم روشن نیستم که چطور این اتفاق افتاد، با اینکه من تمام عمرم همیشه جز منتقدین بودم. البته من سالهاست که با دولت انگلستان کار میکنم، ولی تمام مدت کار من پایه اصلیش انتقاد از محدودیت امکاناتی که برای اکثر زنان مسلمان در این مملکت هست و برای محدودیتی هست که برای اکثر زنان در این مملکت هست. در نتیجه من خودم بسیار متعجب شدم وقتی که واقعا این موقعیت بر من پیش آمد، اینکه من هیچ وقت جز به کسانی نبودم که تعریف کنم و همیشه دست بزنم از دولت بگم زنده باد پیش برین. این درست کار من کار برعکس این بوده و هیچ وقت واقعا این توقع نداشتم که اول که اینا به من یه OBE دادن که یه جایزه است برای کمکاری با کارهای زنان.
یعنی منظورتون Order of British Empire که اون هم یک لقبیه که به کسانی که خدمات اجتماعی میکنن داده میشه.
و بعد این موقعیت پیش آمد، یعنی واقعا برای من تعجب آوره و البته باعث کمال افتخاره و من حد امکان سعی خواهم کرد که کار خودم رو ادامه بدم، ولی کار من پایش واقعا لازمه که به زنان به طور کلی و به زنان مسلمان به خصوص در این مملکت امکانات بیشتر داده شه و کارهای اونا رو بهتر شناخته شه، چون واقعا زنان همیشه کارهای زیادی میکنن و اکثر اون کارها شناخته نمیشه، اصلا نامرئی به نظر میاد و در نتیجه کار من فقط با زنها بوده.
بله، زنهای مسلمان در بریتانیا اکثرا از شبه قاره هند هستند و جزء شیعیان نیستند و سنت هاشون و غیره با سنت های جامعه ما کمی تفاوت داره. چطور اونها شما رو پذیرفتن به عنوان کسی که از خارج از بازم حیطه محدوده خودشون هستید؟
اولا که همیشه محققین میگن که کسی که از خارج بیاد امکان کار کردنش بیشتره، برای اینکه یه مقدار نگرانیایی که همه دارن در برای این که ممکنه به فامیلم بگه ممکنه اینا از بین میره و یا درجه در کار مصاحبه و در کار صحبت و تحقیقات گاهی اوقات آسونتره که آدم جز به یک گروهی نباشه و گرفتاری های فامیلی و غیره محیط رو نداشته باشه. این همیشه کمکه تا حدی تا اینکه گرفتاری باشه. درستانی به نظر من به خصوص زنان مسلمانی که در این جامعه به دنیا آمدن و به اصطلاح انگلیسی مسلمان هستند، از اسلام یک کلیاتی میبینند که خیلی مهمتره از سنت فامیلی و سنتی که اقوام و مادران و پدران داشتن و در نتیجه یک اسلام تازه داره ایجاد میشه در این محیط توسط جوانان که واقعا خود یعنی خود ساخته که یعنی پایش البته اسلام و قرآن و ولی به طور کلی یک اسلام بسیار مدرن و انگلیسی زبانه که در حقیقت این رو بسیاری از افراد سنتی نمیشناسند و ندرک میکنند و این اسلامه که باعث یگانگی بین زنان مسلمان در این مملکت شده.
وقت در این مورد شما با مشکلاتی روبرو هستید حتما از سوی جامعه سنتی اسلامی، چون اینطور که میفرمایید فعالیت های شما بیشتر در جنبه مدرنیزه کردن اسلام و جنبه مدرن اسلام، به هر حال یه نوع مدرنیزمی در خود اسلام نهفته هست، منتها همیشه اونهایی که بنیادگراتر بودن نقش غالب رو داشتن. شما چه مشکلاتی با این
ببینید؟ خوشبختانه دری که باز در مملکت در صحبت و گفتگوه، یعنی من واقعا این شانس بزرگ دارم که نمیتونم بگم که هیچ کسی در محیط اسلامی مملکت جلوی منو نگه داشت، یعنی واقعا همه، حتی من مدت هاست که با افرادی از حزب التحریر و غیره صحبت میکنیم، یعنی البته اونا عقاید خودشون دارن و من عقاید خودمو دارم و فکر میکنم که هیچ وقت نتونیم که هیچ کدوم نظریه به اون یکی رو بپذیریم، ولی در ضمن حاضریم که صدای یکدیگر رو بشنویم و با هم صحبت کنیم، برای اینکه حتی مواقعی که با هم اختلاف نظر داریم باز هم یک راههایی هست که میخوایم با هم طی کنیم به عنوان یک اقلیت در این مملکت، به عنوان گروهی که حقوقی رو میخوان که همگی میخوایم. در نتیجه تقاضاهای ما که همشکل و یکیه خیلی بیشتر هست از تفاوتهای ما و این واقعا شانس منه که همیشه تونستم اون موادی که مثبت بوده و واقعا برای همه ما مهمه در نظر داشته باشم و در صحبت هامون بیشتر رو اونا تهیه کنم. در نتیجه واقعا من باید بگم که در این 25 سالی که من با گروه های مختلف اسلامی در این مملکت کار کردم هیچ وقت کسی مانع راه من، یعنی به طور اینکه با من دعواش بشه، هیچ وقت پیش نیامد.
ممکنه یه چند مثال مشخص از نوع کاری که با این گروه های مسلمان میکنید؟
ببینید مثلا یکی از بزرگترین مشکلاتی که ما داشتیم و هنوز داریم نظریه کلی این مملکت درباره مسلمانانه که این نظریه رو ما سالهاست که داریم سعی میکنیم که واقعا عوض کنیم. این نظریه که تمام مسلمانان سنتی هستند، بخصوص تمام زنان مسلمان مظلومن و گرفتارن و خونه نشینن و یعنی واقعا یک سری نظریاته که با کارهای تحقیقاتی واقعا پایدار و با مدت زیاد میشه کم کم این نظریات رو نفی کرد یا بر علیهش نمودارهای آورد که این نظریات ثابت نیستن. دومین چیز که دیگر از گرفتاری های ماه اینه که اصلا تمام سیستم تحصیلی در این مملکت نظریهی درباره اسلام داره که قابل قبول نیست و راه دومی که ما داریم طی میکنیم اینه که سعی کنیم که عوض کنیم طرز تدریس درباره اسلام به خصوص در مدارس، عوض کنیم طرزی که مسلمانان دیده میشن توسط معلمین، توسط کارفرماها، توسط کسایی که میتونن درها رو باز کنند. و این مشکلات مال تمام مسلمانان در این مملکته و زنان مسلمان به خصوص. در نتیجه فرق نمیکنه که من شیعم یا سنیم یا آفریقاییم یا ایرانیم، این مشکلات تمام ماست و اگه نتونیم که به هم تکیه کنیم و این پیشنهاد رو پیش بدیم به هیچ جا نمیرسیم.
الان خیلی از مسلمانایی که در انگلیس فعال هستند یا به اسلام به عنوان هویت خودشون تکیه میکنن، کسایی هستن که در واقع اسلام سیاسی هستن یا به عبارتی اسلامیست هستن. نظر شما راجع به نوع برخورد با این مسئله چی هست؟
اولا که به نظر من، یعنی تحقیقاتی که ما کردیم به هیچ عنوان اینو نشون نمیده. یعنی واقعا تحقیقاتی که ما کردیم و شاگردای من ادامه دادن نشون میده که کسایی که در این مملکت دنیا آمدند و به اسلام بر میگردن به دلایل بسیار زیاد، یعنی ممکنه که یه عده نظرات سیاسی داشته باشن ولی اینا عده معدودی هن. عده بسیاری به دلیل اینکه اسلام بهشون یک وزنهی در زندگی میده، به دلیل اینکه اسلام به اینا امکان میده. مثلا یه مقدار زیادی از زنانی که یک شاگردان من باشون کار میکرد میگفت همین که آدم میتونه که نماز بخونه و به اصطلاح راه مستقیم هر روز پیدا کنه و برای آیندهش و به خصوص برای به طرف بهشت بره. میدین اینا چیزهایی هستن که به هیچ عنوان سیاسی نیستن، شخصی هستن، ولی در زندگی و تعیین زندگی بسیاری از مردم خیلی مهمن. و این یکی از چیزهایی که به هیچ وجه بهش توجه نشده، با اینکه تحقیقات زیادی شده روی مطلب و نشون میده که بعضیا کاملا درسته از نظر سیاسی اون انتخاب میکنن، ولی عده زیادی هستن که انتخاب شخصی میکنن به دلایل بسیار متفاوت. و این که تمام مسلمان‌ها رو بکنیم تو یه قوطی بگیم اینا همشون به این دلیل این کار میکنن، اصلا اشتباه محضه. یکی از کارهایی که من در همون دو مردم میکنم اینه که این موضوع توجیه کنم.
بله، نه من قصدم این نبود که بگم اکثریت اینطور هستن، قصدم بود که بگم کسانی که صداشون به عنوان مسلمان این روزها بیشتر شنیده میشه احتمالاً.
بله، اونم میدید اون مشکل دیگر ماست، که مشکل ما اینه که تمام انتشارات، تمام رادیو، تلویزیون غیره فقط موقعی به مسلمان ها توجه میکنن که مسلمان ها داد فریاد میکنن و میگن که ما سیاسی هستیم. وقتی که همه اکثر مسلمان ها زندگی عادیش روزمرهشون میکنن، مرتب سر کار میرن، موفق هستن، هیچ که نمیخواد بفهمه، هیچ که نمیخواد بشنوه. در نتیجه نظریات یک اقلیت واقعا کوچیک این مملکت به عنوان نظریات کلیه مسلمان ارائه میشه و این مشکلی که ما نمیدیم چطوری حل کنیم.
بله، حالا برگردیم به یه موضوع دیگه. شما خودتون یکی از فعالین زنان هستین و همطور که فرمودید با زنهای مسلمان خیلی کار کردید. آیا این مسئله در اسلام، در بعضی از شاخه‌های اسلام و در بعضی از قوانین اسلامی حقوق زنان به طور برابر مراعات نمیشه، زنها رو دچار نگرانی نمیکنه؟ و آیا شما مثلا کشورهای اسلامی مثل خود ایران که حقوق زنان رو رعایت نمیکنن، این موضوع رو چطور با اونها در میون میگذارید؟
والا این سوال شما چندین سواله. اولا که شروع میکنیم روی اسلام و زنان. حقوقی که قرآن به زنان داده هنوز زنان در غرب به دست نیاورده و این یکی از حقایقی که زنای مسلمان واقعا در تمام دنیا موفق شدن به دلیل اینی که تونستن تحصیلات لازم رو بکنن، به دلیل اینکه کم کم دنیای دانش به زنان باز شده. یکی از اولین کشوفی که زنان کردن حقوقیه که اسلام به زنان داده. گرفتاری ما با اسلام نیست، گرفتاری ما با مردان قانونگذاره که اینا قانونایی رو ساختن از این بر از اون بر و هر چی تونستن برگردن زنان گذاشتن و سعی کردن که درها رو به زنها ببندن. و این چه در ایران، چه در تمام ممالک اسلامی و چه حتی در بسیاری از مسلمانان خارج از کشورهای اسلامی. مهم اینه که حالا در قرن 21 زنان اولا دست به دانش یافتن، در ثانی با وجود امکان این که به طور بین المللی مرتبان هر روز با هم تماس بگیرن، ایمیل بزنن، وب برن، تمام این جریانات، دیگه نمیشه که در دانش رو بر زنان بست. در نتیجه امکان یک جنبش زنان مسلمان برای کسب حقوقی که 14 قرن بهشون داده نشده، این امکان الان وجود داره و بسیاری از زنان پشتش هستن، چنانچه حتی دولت اسلامی ایران مجبور شده که 25 ساله که عقب داره روی اولین نظریاتی که داد درباره زنان. زنان در اسلام حقوقی دارن که واقعا قابل تحسینه. مشکل ما اینه که دست به این حقوق نیاوردیم. ولی حالا ناراحت نشید، حتما موفق خواهیم شد.
حتما انشالله اگر شما کمک کنید حتما. یه سوال دیگه این که بکنم غیر از این، این است که در بریتانیا معمولا کسانی مقام هایی مثل برونس و لورد رو پیدا میکنن که عضو حزبی هستن یا از طریق یک حزب سیاسی به مجلس لورد ها راه پیدا میکنن، ولی شما عضو حزبی نبودید. ممکن بفرمایید که شما در مجلس آیا شرکت میکنید و آیا در تصمیماتی که در مجلس اعیان انگلیس گرفته میشه شرکت دارید؟
وقتی که این دولت فعلی آمد رو کار، تمام اصلا مجلس اعیان عوض کرد، یعنی تمام لورد هایی که به دلیل نسبی لورد شده بودن اونا رو وادار کرد که فقط یه دسته کوچیکی از بین خودشون انتخاب کنن و بعد یک گروه تازه‌ای رو اصلا برپا گذاشت به اسم کراس بنچز. کراس بنچز کسایی هستن که وارد مجلس اعیان میشن نه به دلیل وابستگی به حزب، بلکه به دلیل اطلاعات و دانشی که میتونن به مجلس بدن و در نتیجه شدن جزء گروه بسیار مهمی در مجلس، به دلیل اینکه میتونن اولا نظریات خودشون رو کاملا با کمال آزادی و بدون بستگی به حزبی بدن و به علاوه به اصطلاح موقعیتی دارن که تمام احزاب دنبالشونن که تشویق کنن که شاید مثلا با اونا همراه بشن. در نتیجه واقعا یک رول بسیار مهمی بازی میکنن و مشکلی که اکثر کراس بنچرها دارن اینه که چه وقت پیدا کنن که به تمام تقاضایی که ازش میشه برسه.
حالا شما از شما تقاضا شده به هیچ کدوم از این احزاب بپیوندید؟
نه این تقاضا بیشتر اینه که در کمیته های مختلف وارد بشن و نظریه بدن و کمیته ها خب وقت زیاد میبره و گرفتاری من همینه که فعلا من تصمیم دارم که سعی کنم فقط در یکی یا دو تا موضوع جلو پیش برم ببینم که چقدر کار میبره، برای اینکه به هر حال من کار استادیمه که زمین نمیذارم، برای اینکه این کار مجلس اعیان که حقوق نداره، منم دو تا بچه دارم بزرگ میکنم، یعنی که باید زندگیمو ادامه بدم.
هم یک سوال آخر این که آیا شما در مسائلی که راجع به ایران مطرح میشه هم طرف مشورت و گفتگو هستید یا فقط نقش شما محدود به
حالا من جوده که البته نه مجلس اعیان ولی مجلس از من دعوت کنه که نظریاتی بدم در این مورد و من البته اگه از من دعوت بشه نظریاتی که دارم تا اونجایی که میتونم البته ارائه خواهم داد.
یک دنیا متشکرم برانس افشار، دکتر افشار، خیلی متشکرم.
گفتگوی شهران طبری را شنیدیم با حاله افشار، استاد علوم سیاسی و مطالعات جنسیتی در دانشگاه یورک بریتانیا. و اما نوبت میرسد به شنیدن تازه ترین خبرهای ورزشی، بشنویم از فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
تیم ملی فوتبال ایران که برای به دست آوردن سهمیه در مسابقات جام جهانی سال 2010 آفریقای جنوبی باید در اولین دیدار مقدماتی روز 17 بهمن با تیم ملی فوتبال سوریه دیدار کند، مدت هاست که سرمربی ندارد و تلاش مسئولان فوتبال این کشور برای استخدام یک مربی خارجی تا کنون ناکام مانده است. در آخرین خبر در این مورد، محسن صفایی فرهانی رئیس کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال ایران دوشنبه شب در یک برنامه ورزشی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت ما با چند مربی خارجی از جمله پیتر نویروئر آلمانی، رودگولیت و دیک اتوکات هلندی، فیلیپ پروسیه و ژاک سانتینی فرانسوی و تراپاتونی ایتالیایی مذاکراتی را انجام دادیم، اما به دلیل تعلل نمایندگان سازمان تربیت بدنی هنوز موفق به استخدام یک سرمربی جدید نشدیم. از سوی فدراسیون جهانی وزنه‌برداری، حسین رضازاده قهرمان وزنه‌برداری ایران دعوت شد تا در مسابقات آزمایشی المپیک سال 2008 پکن شرکت کند. این مسابقات از 9 بهمن ماه جاری به مدت 4 روز در شهر پکن پایتخت چین محل برگزاری بازی‌های المپیک انجام خواهد شد و حسین رضازاده قوی‌ترین مرد جهان و دارنده 2 مدال طلای المپیک در دسته به اضافه 105 کیلوگرم در پیکارهای آزمایشی المپیک پکن به مصاف حریفان خود خواهد رفت. هفته پایانی نیم‌فصل مسابقات فوتبال لیگ برتر انگلیس عصر چهارشنبه در حالی انجام می‌شود که 2 تیم آرسنال و منچستر یونایتد رقابت تنگاتنگی را برای به دست آوردن مقام قهرمانی نیم‌فصل با هم دارند. در حال حاضر آرسنال با کسب 43 امتیاز
در صدر جدول لیگ برتر ایستاده و منچستر با یک امتیاز کمتر، یعنی با 42 امتیاز دوم است. طبق برنامه بازی‌ها عصر چهارشنبه آرسنال باید در زمین پورتسموث به مسافه این تیم برود و منچستر یونایتد هم میهمان ساندرلند خواهد بود. و بعد از شکست تیم فوتبال بارسلونا از رئال مادرید که یک شنبه شب رقم خورد، رونالدینیو بازیکن برزیلی بارسا قصد جدایی از این تیم را دارد. روزنامه آس چاپ اسپانیا که این خبر را منتشر کرده همچنین نوشته بعد از پایان مسابقه بارسلونا با رئال مادرید که در ورزشگاه شهر بارسلون انجام شد، طرفداران بارسا از بازی بازیکنان تیمشان از جمله رونالدینیو به شدت انتقاد کردند. همچنین یک شنبه شب در فرودگاه شهر بارسلون عده‌ای از طرفداران به رونالدینیو توهین کردند که همین امر سبب شد که این بازیکن برزیلی رسماً اعلام کند به زودی باشگاه بارسلونا را ترک خواهد کرد. فریدورز غریب، رادیو فردا.
به لحظات پایانی از مجله شامگاهی امروز میرسیم. با سپاس از همراهیتان، مریم منظوری هستم و آرزو میکنم اوقات خوشی داشته باشید.